ارتاس سولندی کوي مهرباني
تشکر شیبر صاحب. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز طور که همکارم گفت، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های مجله خواهید شنید که چین و پاکستان در نظر دارند همکاری خود در روند صلح در افغانستان را تقویت بخشند و پاکستان زمینه سرمایه گذاری در شمال افغانستان را بررسی می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
نوزده ماین پاک از چنگ اختطافگران در پکتیا آزاد شدند. 16 وزیر افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند و اسلام آباد از تعهد چین برای حل بحران انرژی پاکستان سپاسگزاری کرد. سلام، خوش آمدید. مقام های ولایت پکتیا از آزاد شدن 19 ماین پاک خبر می دهند. عبدالولی صحی معاون ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد امروز به میانجیگری بزرگان قومی آزاد شدند. این ماین پاک ها دو روز پیش توسط افراد مسلح ناشناس از گردیز مرکز پکتیا ربوده شده بودند. معاون ولایت پکتیا نگفت که این ماین پاک ها را کدام گروه اختطاف کرده بود. مشران و جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفت تا مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا را هفته آینده به مجلس فرا بخواند. سناتوران در نشست امروز گفتند که این مقام ها باید در مورد کمک مالی به داعش به آنها وضاحت بدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه در این مورد گفت:
کشور غدا دیده شور رئیس شورا داد پستان کشور والی هم وارو که دیده اگر سر شواهد اثبات داری دوباره تا حضور جا بخی موفق است کجا که موفق است کمتر سازو بالا کنه افسر نخواستش.
عبدالکریم متین والی پکتیکا به تازگی گفته که شورای امنیت ملی $200,000 در اختیار خانواده های داعش در ولسوالی برمل گذاشته است. 16 وزیر افغانستان امروز در حضور رئیس جمهور غنی سوگند وفاداری یاد کردند. آنها به روز شنبه رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست آوردند. بیش از 7 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تا حالا وزارت دفاع ملی، ستر محکمه، لوی سارنوالی و د افغانستان بانک از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این هم از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان از تعهد چین برای کمک در بخش حل بحران انرژی در پاکستان سپاسگزاری کرد. نواز شریف امروز در یک سخنرانی در پارلمان پاکستان چنین گفت: این پارلمان، حکومت و مردم پاکستان از چین به خاطر تعهدش جهت کمک با ما برای حل بحران انرژی و خودکفا شدن پاکستان از ناحیه انرژی سپاسگزارند. رئیس جمهور چین هم در یک سخنرانی تلویزیونی در پارلمان پاکستان امروز گفت که مردم چین همیشه در کنار مردم پاکستان خواهند ایستاد. شی جین پینگ و نواز شریف دیروز روی پروژه های انرژی و زیربنایی به ارزش حدود $46 میلیارد توافق کردند. یک محکمه جنایی قاهره مصر امروز محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور، و 12 رهبر دیگر حزب اخوان المسلمین را هر یک به 20 سال زندان محکوم کرد. آنها در ارتباط به قتل معترضان در سال 2012 محکوم شدند. این 13 تن در داخل قفس شیشه‌ای ضد صدا در محکمه حضور یافتند و محکمه نخستین فیصله‌اش را در مورد آنها صادر کرد. صدر اعظم روسیه از وارد شدن حدود 25 میلیون یورو خساره به اقتصاد کشورش خبر می‌دهد. دمیتری مدودوف امروز گفت که این خساره در نتیجه تحریم‌های غرب بر روسیه وارد شده است. او افزود که ضرر ناشی از این تحریم‌ها می‌تواند امسال چندین برابر افزایش یابد. او افزود ضررهایی که به خاطر این تحریم‌ها به روسیه وارد شده قابل ملاحظه است و آنها نمی توانند این مسئله را پنهان کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به خاطر الحاق کریمیا با روسیه و پشتیبانی روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین بالای مسکو تحریم وضع کردند. و یک محکمه در منطقه داغستان روسیه 3 مرد را امروز به حبس ابد محکوم کرد. این مردان به جرم کمک با یک بمبگذار انتحاری زن به حبس محکوم شدند. این زن به نام امینات ساپریکینا سید افندی اتسایف یک رهبر میانه رو و پرنفوذ مسلمانان را در ماه آگست سال 2012 کشت. آنها امینات را در بخش بدست آوردن مواد انفجاری کمک و او را به خانه اتسایف بدرخه کرده بودند تا بالایش حمله کند. در حمله بالای اتسایف خود این رهبر و 6 مسلمان میانه رو دیگر کشته شدند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی به خاطر ارائه اخبار افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. چین و پاکستان در نظر دارند همکاری خود در روند صلح در افغانستان را تقویت بخشند. پاکستان زمینه سرمایه‌گذاری در شمال افغانستان را بررسی می‌کند. خورشید مروت، نماینده تجارتی سفارت پاکستان در کابل.
درې غټې ستونزې. اولنۍ غټه ستونزه داسې ملک به ماته چې برق شته که نشته.
سه مشکل اساسی وجود دارد. نخست نبود برق متواتر در افغانستان، دوم عدم تامین امنیت مکان سرمایه‌گذاری تاجر.
در یک گزارش دیگر میشنوید که اظهارات اخیر والی پکتیکا باعث واکنش تند در مشران و جرگه شد.
باید شورای امنیت در برابر ملت افغانستان، در برابر خانواده های گروگان گرفته شده ها و قربانی های اخیر در این مملکت، یک شرق تا غرب، شمال تا جنوب این مملکت به خون غرق است. باید پاسخ بگوید چرا به خانواده های داعش اینا کمک میکنند.
همچنین در یک گزارش دیگر میشنوید که 19 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی که در این اواخر در پکتیا را بوده شده بودند رها شدند. و در مسائل مهم منطقه و جهان میشنوید که معین وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری میکند که اطراف درگیر در یمن در جریان امروز به یک توافق آتش بس دست یابند. در یک گزارش دیگر میشنوید که رئیس جمهور برکنار شده مصر به 20 سال حبس محکوم شد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. چین و پاکستان در نظر دارند همکاری خود در روند صلح در افغانستان را تقویت بخشند. رهبران دو کشور این مسئله را در جریان بازدید رئیس جمهور چین از اسلام آباد ابراز داشتند. جانبین به این باورند که تغییر اوضاع افغانستان تأثیر مستقیم بر وضعیت منطقه دارد. زرغون منگل با تفصیل بیشتر با شماست.
تغییر حالات افغانستان برای ثبات منطقه تاثیرگذار می باشد. این نظر است که رهبران چین و پاکستان در جریان دیدار رئیس جمهور چین از پاکستان مطرح کردند. شی جین پینگ در سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد امروز در سخنرانی در پارلمان پاکستان نقش این کشور را در پروسه صلح افغانستان تحسین کرد.
ما باید در مسائل بین المللی مسئولیت خود را به شکل درست آن انجام بدهیم و در بررسی مسائل منطقوی و جهانی باید همکاری های نزدیک و استراتژیک خود را بیشتر سازیم. چین نقش پاکستان را در موضوع صلح افغانستان تحسین نموده و از آن حمایت می کند و هم از تلاش های بیشتر پاکستان برای صلح افغانستان استقبال می کند.
بعد از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف صدر اعظم پاکستان، یک اعلامیه مشترک شام دیروز منتشر شد و در آن در مورد صلح افغانستان اظهارات شده است. در این اعلامیه گفته شده که چین و پاکستان هر دو به این نظرند که اوضاع افغانستان بر ثبات منطقه می تواند تأثیر مستقیم داشته باشد. در اعلامیه همچنان آمده است در حالی که پاکستان و افغانستان نقش چین را در موضوع صلح افغانستان سازنده و مؤثر می‌دانند، چین و پاکستان از پروسه صلح بر رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنند و با جامعه جهانی همکاری خواهند کرد تا تلاش‌های صلح در افغانستان به پیش بروند. از سوی دیگر چین تعهد کرده است که از پنجمین اجلاس پروسه استانبول که امسال در اسلام آباد دایر خواهد شد حمایت می کند. این پنجمین نشست به سطح وزرا خواهد بود که در آن مقامات افغان و همسایه ها روی مسائل منطقوی صحبت خواهند کرد. مقامات افغان روابط اقتصادی بین چین و پاکستان را آنچه می خوانند که از طریق آن چین می تواند بر پاکستان فشار آورد تا برای ایجاد ثبات در افغانستان همکاری کند. زیرا به نظر آنها اوضاع نارام در افغانستان برای چین هم یک تهدید می باشد.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که چین و پاکستان در نظر دارند همکاری خود در روند صلح در افغانستان را تقویت بخشند. از سوی دیگر نماینده تجارتی سفارت اسلام آباد در کابل طی یک سفر رسمی به مزار شریف گفت پاکستان در تلاش سرمایه‌گذاری در شمال افغانستان است. خورشید مروت در جریان یک نشست خبری مشترک با مسئولان اتاق‌های تجارتی زون شمال گفت در نظر دارند تا با ایجاد یک نمایشگاه تجارتی وضعیت را در بلخ بررسی و روی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود در این زون کار کنند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان سفارت اسلام آباد در کابل از آغاز روند جدید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان خبر می‌دهند. خورشید مروت اتشه بخش تجارتی سفارت پاکستان در کابل طی یک سفر رسمی به مزار شریف گفته است که پاکستان در تلاش سرمایه‌گذاری در زون شمال افغانستان است. آقای مروت در جریان یک نشست خبری در اتاق‌های تجارت زون شمال کشور گفت که در قسمت تجارت میان دو کشور با تشکیل حکومت جدید و سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد مشکلات ترانزیتی میان هر دو طرف رفع شده و فصل جدید روابط تجارتی میان این دو کشور آغاز شده است. مروت همچنان خاطر نشان ساخت که بیش از 50 تاجر پاکستانی هم اکنون به مزار شریف جهت ارزیابی وضعیت سرمایه گذاری آمدند و همچنان در کنار آن یک نمایشگاه محصولات تجارتی 30 روزه را جهت ترغیب تجاران پاکستانی برای سرمایه گذاری در زون شمال کشور برگزار میکنند. آقای مروت اساسی ترین مشکلات را در مقابل با سرمایه گذاری تجاران خارجی در زون شمال کشور این گونه عنوان میکند. سه مشکل اساسی وجود دارد. نخست نبود برق متواتر در افغانستان، دوم عدم تأمین امنیت مکان سرمایه گذاری تاجر، سوم این که سرمایه گذاری که به افغانها وام و قرض می دهند عدم تضمین پرداخت دوباره آن از سوی تجاران افغان. در همین میان آرش یونسی رئیس اتاق‌های تجارت زون شمال گفت که در گذشته افغانستان و پاکستان روابط نه چندان خوب تجارتی داشتند، اما اکنون هر دو طرف تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک در خاک افغانستان را دارند. آقای یونسی همچنان بزرگترین مشکل تجارتی میان افغانستان و پاکستان را مسئله ترانزیت می‌داند و می‌گوید که در قسمت حل این مشکل گام‌های جدی برداشته شده است و سوی دولت پاکستان هم وعده سپرده شده است تا از هیچ نوع همکاری با تجاران افغان خودداری نکنند.
مشکل اصلی مشکل همی ترانزیت افغانستان بود. ای وادی همکاری را دادن، اما حالا میتونم که موترهای افغانی یا کارلای افغانی میتونم که از افغانستان باشه تا بندر واگه، اما حالا ما رو بخونم و دوباره میتونم از بندر واگه باره که اونجا دارن از اندسانی و دوباره پس به افغانستان برن، که یک بسیار خبر خوش است به همگی که تعوض با واده سپردن.
در کنار اینکه مسئولان اتاق‌های تجارت زون شمال کشور و همچنین مسئولان بخش تجارتی سفارت اسلام آباد در کابل از تعهد و وعده‌های پاکستان جهت حل مسئله ترانزیت و تداوم روابط نیک تجارتی با افغانستان اطمینان می‌دهند، اینکه این مسئله تا چه حد جنبه عملی به خود خواهد گرفت سوالی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد گفت. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
سه‌شنبه از تلویزیون آشنا.
من میخوام که خانمای افغانستان باز مردم احترام برشان داشته باشند.
مصاحبه ویژه صدای امریکا با بانوی اول افغانستان.
مسائل سیاسی هستن، من هیچ مداخله نمی‌کنم.
از سه‌شنبه از تلویزیون آشنا.
مذاکرات صلح همراهی طالبا عمدن نمی‌باید زنان شریک باشند.
مصاحبه ویژه صدای امریکا با بانوی اول افغانستان از سه‌شنبه از تلویزیون آشنا.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 19 کارمند یک شرکت ماین‌پاکی پس از چاشت امروز در پکتیا از چنگ ربایندگان رها شدند. آنها روز یکشنبه گذشته هنگامی که مشغول کار خود بودند در این ولایت اختطاف شده بودند. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند که این افراد ربوده شده ساعت 5 عصر امروز به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رسیدند. تفصیل بیشتر را از همکارم امید مرزبان می‌شنویم.
19 کارمند شرکت ماین‌پاکی استرلینگ دو شبانه روز را نزد اختطاف کننده هایی که هویتشان تا حال روشن نیست سپری کردند. آنها امروز با وساطت بزرگان قومی و افراد با نفوذ در پکتیا از چنگ ربایندگان رها شدند. عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت:
من عقد اینون از کسی چی
او میگوید امروز 19 نفر که تقریبا 3 روز پیش هنگام ماین‌پاکی ربوده شده بودند در نتیجه کار مشترک حکومت با مردم، بزرگان قومی، موسفیدان و علمای کرام حوالی چاشت رها شدند. همه این 19 نفر با صحت کامل همین حالا به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رسیدند. معاون والی پکتیا این را نگفت که ربایندگان چه کسانی بودند، ولی افزود که پس از دیدار با این ماین روبان جزئیات را با رسانه ها در میان خواهد گذاشت.
تروس هم مونده مشخص به چه
او میگوید تا حال ما به طور مشخص مسئولیت این اختطاف را به دوش کسی انداخته نمیتوانیم. همچنان تا حال به طور رسمی کدام گروه سیاسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. ما باید یک بار با خود اختطاف شده ها ملاقات کنیم و ببینیم که از آنها چی میشنویم. سوال دیگر اینجاست که ربایندگان در بدل رهایی این ماین روبان چه تقاضایی داشتند؟ عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، میگوید که در بدل رهایی این افراد به اختطافچیان پول و یا امتیاز دیگری پرداخته نشده است. او میگوید که قطعا معامله با آنها نشده و آنانی که این افراد را بودند تقاضای هم نکردند. آنها فقط با احترام به فرهنگ پشتو و عنعنه های پکتیا و همچنان با وساطت ریش سفیدان محل، بزرگان و علمای کرام این کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی را رها کردند. هیچ معامله‌ای در بین نبوده. درباره ربوده شده ها نیز اطلاعات دقیق در اختیار رسانه ها گذاشتن نشده. تنها چیزی که در رسانه ها گزارش شده این است که 19 نفر ربوده شده کارمند مؤسسه ماین‌پاکی استرلینگ بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اظهارات اخیر والی پکتیکا مبنی بر این که شورای امنیت ملی افغانستان با خانواده های اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری می کند با عکس العمل های تند در مشران و جرگه روبرو شد. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند با در نظر داشت وضعیت امنیتی باید شورای امنیت ملی و والی پکتیکا در این زمینه وضاحت بدهند. مشران و جرگه فیصله کرد که مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا هفته آینده در جلسه عمومی این جرگه خواسته شوند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
پس از آن که والی پکتیکا شورای امنیت ملی را متهم به همکاری مالی با خانواده های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کرد، برخی از اعضای مشران و جرگه خواهان ارائه اسناد از سوی والی پکتیکا در این زمینه شدند. برخی از سناتوران روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گفتند اظهارات عبدالکریم متین والی پکتیکا واقعیت بوده و باید مسئولین شورای امنیت ملی در این زمینه پاسخ بدهند. عبدالرحیم حسنیار یک تن از این سناتوران:
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست، باید شورای امنیت در برابر ملت افغانستان، در برابر خانواده های گروگان گرفته شده ها و قربانی های اخیر این مملکت که از شرق تا غرب، شمال تا جنوب این مملکت به خون غرق است، باید پاسخ بگوید که چرا به خانواده های داعش اینا کمک میکنه.
اما جمعه گیانوال، یکی دیگر از اعضای مشران و جرگه، اظهارات والی پکتیکا را رد کرده، میگوید این کمک با خانواده های انجام شده است که به علت ناامنی ها از پاکستان به این کشور آمدند.
جناب والی صاحب
که اینقدر بی مسئولیت صحبت میکند، او همان مردمی است که من قوم و شخصیت آنها را میشناسم. آنها نه داعشند و نه هم القاعده. آنها همان مهمانان هستند که در مدت 30 سال افغان ها میزبانی کردند.
عبدالکریم متین والی پکتیکا به تازگی گفته است که از سوی شورای امنیت ملی $200,000 به خانواده های اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کمک صورت گرفته است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که در آن سوی خط دیورند نظامیان پاکستانی عملیات را آغاز کردند، گروه های مسلح مختلف تحت نام مهاجرین به این ولایت آمدند. و گفته آقای متین در مورد مشکلات این ولایت بارها با حکومت و شورای امنیت ملی افغانستان صحبت شده، اما تا کنون آنها در این زمینه توجه نکردند. با در نظر داشت همین مسئله، مشان و جرگه فیصله کرد که مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا هفته آینده در جلسه عمومی این جرگه خواسته شود. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه این فیصله را چنین بیان کرد.
اگر در کنار رئیس شورای امنیت والی هم خواسته شود و اسناد و شواهد داشته باشند، حضور آنها مهم است. موافق هستید؟ کسانی که موافق هستند کارت‌های سبز را بلند کنند.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که فعالیت‌های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان مردم این کشور را نگران ساخته است. با آنکه حکومت افغانستان به خاطر مبارزه جدی با تمام گروه‌ها اطمینان می‌دهد، اما مردم و شورای ملی همواره روی اقدامات حکومت در راستای مبارزه با گروه‌های مخالف مسلح به خصوص خارجی‌ها انتقاد می‌کنند.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که همساله در اثر بارندگی شدید برف مسدود می‌شد، امسال به علت ناامنی‌ها مسدود شده است. با گفته شمار از باشندگان ولسوالی بلخاب از دولت می‌خواهند که راه گشوده شود. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از مسدود شدن راه این ولسوالی به علت ناامنی ابراز نگرانی کرده میگویند که مردم به خاطر باز شدن این راه ناگزیر خواهند شد که با مخالفان مسلح همکاری کنند. محمد علی یک تن از باشندگان ولسوالی بلخاب سرپل در این باره گفت:
دولت توجه نکنه، کم کم رفته رفته مردم مجبور تنیروهای مخالف هماهنگ میشوند، دیگه راه چاره ندارند. فشار بیش از حد، یک روز، دو روز، یک سال، شش ماه مردم خسته شده.
یک تنی دیگر از باشندگان بلخاب که به مشکل از آن ولسوالی به شهر سرپل آمده است، از مسدود بودن راه ولسوالی بلخاب برای مردم این ولسوالی به علت ناامنی های اخیر با ابراز نگرانی می گوید که از 5 روز بعد این سو این مسیر بند می باشد.
کاملا برای مردم ولسوالی بلخاب مسدود است و مردم ولسوالی بلخاب در ولایت که اگر بیاید از 4 ولایت و یا 5 ولایت دیگر مثلا راه ها را با رنج و زحمت طی مراحل میکنند، بعد به ولایت خودشان میآیند.
اما مقامات امنیتی میگویند هر از گاهی بعضی اتفاقی راسفکنی و اختطاف در این مسیر رخ میدهد، اما این بدین معنا نیست که این مسیر کاملا مسدود باشد. نور حبیب گلبهاری قماندان امنی سرپل گفت که در مسیر راه بلخاب در راههای وسیع وجود دارد که آنها به همان اندازه تشکیل پلیس را ندارند تا در آن منطقه پوسته ایجاد نمایند.
در این قسمت مسیر شهرهای بلخاب پروگرام خود داریم، پیشنهادات خود داریم و این جایی از مناطقی است که بسیار سایی دور افتاده است، ماهی است در راههای دنگی جدا شده است که هر کامی به در راه بسیار بزرگ و کلان خاتمه پیدا میکنه. ما در اونجا دیگه هر در راه نمیتونیم که پس پوست افراز بکنیم و تعداد تشکیل نداریم به ما اندازه، ولی از تروسی که از پیزش های مردمی از تا مردم های محل تشویق کردیم و کوشش کردیم که مردم با ما آمدگی داشته باشه، اما ما همکار باشه.
در همین حال به تعداد 9 تن از مسافرین ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که 3 هفته قبل توسط مخالفین مسلح دولت در مسیر راه ولسوالی سانچورک و بلخاب در منطقه 10 مرده ربوده شده بودند، با تازگی با وساطت و پادرمیانی معاصم سفیدان و وکلای شورای ولایتی سرپل رها شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
معین وزارت خارجه ایران گفته که امیدوار است در جریان امروز طرف‌های درگیر در یمن با یک آتش‌بس توافق کنند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که حسین امیر عبداللهیان گفته ما امیدواریم که در چند ساعت آینده پس از تلاش‌های زیاد شاهد توقف حملات نظامی در یمن باشیم. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران خشونت‌های یمن را نشانه از عدم تعادل فکری در رژیم شاهی عربستان سعودی عنوان کرده است. بیشتر در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
آتش‌بسی که معین وزارت خارجه ایران از آن سخن گفتند نخستین گام مهم در برقراری آرامش نسبی در یمن پنداشته می شود. هرچند هنوز به طور رسمی طرف‌های درگیر در یمن از این آتش‌بس سخن نگفتند، اما خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حسین امیر عبداللهیان خیلی با خوشبینی در این خصوص ابراز امیدواری کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبداللهیان از برقراری یک آتش‌بس در ظرف چند ساعت آینده سخن گفته. یمن از چندین ماه شاهد درگیری‌های خونین میان حوثی‌های شیعه و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی است. حوثی‌ها که گفته می‌شود از سوی ایران حمایت می‌شوند، در ماه سپتامبر صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند و رئیس جمهور هادی را مجبور به فرار به عربستان سعودی ساختند. یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر ضد حوثی‌ها عملیات هوایی می‌کند. برداشت‌ها چنین است که یمن به یک میدان جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و ایران مبدل شده است. امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران خشونت‌های یمن را نشانه از عدم تعادل فکری در رژیم شاهی عربستان سعودی خوان. روحانی پیش از سفر به اندونزیا گفته است که عربستان سعودی همچنان آرزوهای ناموفق در عراق، سوریه و لبنان دارد. کشورهای خلیج و ایالات متحده آمریکا از موقف عربستان سعودی در یمن پشتیبانی می‌کنند. ناظران اوضاع نقش ایالات متحده آمریکا در یمن را نیز در حال افزایش می‌بینند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک کشتی تیاره بردار آمریکایی به سوی خلیج حرکت کرده است. این کشتی ماموریت دارد تا مانع انتقال اسلحه از ایران به جنگجویان حوثی در یمن شود. کشتی آمریکایی تیودور روزولت پس از صدور یک قطعنامه سازمان ملل متحد راهی خلیج شد. این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که با 14 رأی موافق تصویب شد، بالای انتقال اسلحه به رهبران حوثی ممانعت وضع می‌کند. روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد. از سوی دیگر گزارش شده که یک کاروان متشکل از 8 کشتی که گفته می شود برای حوثی‌های یمن اسلحه انتقال می دهد از ایران به سوی یمن حرکت کرده است. منابع در نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا گفتند که کشتی آمریکایی تیودور روزولت نیز در پاسخ به این حرکت ایران در بحر عرب به حرکت در آمده.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گزارش های انکشافات مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. یک محکمه جنایی قاهره محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای برکنار شده مصر و 12 رهبر دیگر حزب اخوان المسلمین را به جرم کشتار تظاهر کنندگان در سال 2012 میلادی هر یک به 20 سال زندان محکوم کرد. محمد مرسی با هزاران تن از اعضای حزب اخوان المسلمین مصر پس از برکناری وی از سوی اردو چندین بار محاکمه شدند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می کند.
یک محکمه قاهره رئیس جمهور برکنار شده مصر را به حبس محکوم کرد. محکمه جنایی قاهره امروز محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را به جرم کشتن اعتراض کنندگان در سال 2012 میلادی به 20 سال زندان محکوم کرده است. این اولین حکمی است که بر علیه نخستین رئیس جمهور منتخب مصر صادر می گردد. در این محکمه که در اکادمی ملی پلیس مصر برگزار شده بود، علاوه بر محمد مرسی 12 رهبر اخوان المسلمین و عواداران اسلامگرایان به شمول محمد البتاجی و عصام الاویان با 20 سال زندان محکوم شدند. محمد مرسی و 12 متهم دیگر 4 انگشتشان را با عنوان اعتراض بلند کردند که نشانه علامت معترضان طرفدار مرسی در مسجد رابعه العداویه می باشد که نیروهای امنیتی مصر برای پراگنده کردن آنها در 14 ماه اگست سال 2013 میلادی از خشونت شدید کار گرفت. محمد مرسی در کنار هزاران تن از طرفداران حزب اخوان المسلمین به دنبال برکناری وی توسط اردوی مصر چندین بار محاکمه شده است. محمد مرسی پس از مظاهرات به اشتراک هزاران نفر که خواستار استعفای او بودند از مقام ریاست جمهوری برکنار شد. محمد مرسی در حال حاضر با تدابیر شدید امنیتی در یک زندان در شهر ساحلی اسکندریه در حبس به سر می برد. محمد مرسی و دیگر متهمین در اجلاس گذشته محکمه زمانی که قاضی ویدیوی ثبت شده از برخورد نیروها را در خارج از قصر ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی نشان میداد، به عنوان اعتراض پشت گشتانده بودند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع مصر میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.